سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال پیام افغان، من محیط هستم. امروز 22 نوامبر 2008 و 2 آذر ماه 1387. برنامه امروز رو در اساس هر دو ساعت میخوام راجع به اوضاع منطقه، در حقیقت بیشترش رو، برای اینکه بالاخره به امریکا هم باید برسیم، برای اینکه اتفاقات بسیار بسیار پر اهمیتی، در واقع باید گفت برنامه باید به دو بخش تقسیم بشه، یکی اوضاع خاورمیانه، یعنی اوضاع در عراق، در افغانستان، در ایران، در پاکستان و کل منطقه، و یکی اوضاع امریکا، برای اینکه آقای اوباما به تدریج داره کابینش رو تعیین میکنه. من به عزیزان اینجا گفتم که به تدریج ما باید ببینیم اعضای کابینه‌ای که میخواد تعیین بکنه و بدنه سیاسی که در 4 سال یا 8 سال آینده احتمالاً سیاست خارجی، به ویژه سیاست خارجی امریکا رو میخوان بگردونن، اینا کیان، و ما به دقت باید اینا رو دنبال بکنیم. این قول رو من به عزیزان دادم و کم کم اینها داره روشن میشه. دوم، در اقتصاد امریکا و بازار مالی امریکا چی داره میگذره. آنچه که داره میگذره، با وجود اینکه خود من از مقالاتی که بگیم از 18 سال پیش نوشتم و عزیزانم میتونن ببینن در سایت mohit.golshan.com که اونجا هست زیر صفحه، ولی آنچه که الان خود من فعلا شاهدش هستم و عزیزان هم شاهدش هستن، برام باور کردنی نیست. یعنی آدم یه زمانی از نظر تئوریک فرضاً میگه که این اتفاقات خواهد افتاد، یه دفعه در عمل میبینه. امروز صبح که میخوندم سیتی گروپ یا سیتی بانک، قدرتمندترین بانک جهان که شعباتش لااقل در 120 کشور جهان هست و چنگالهاش تا مغز و استخوان این کشورها فرو رفته، با نزدیک به 3 تریلیون دلار ثروت که قرار ثروت داشته باشه، تا آخر شب دیشب بورد آف دایرکتورز، یعنی در حقیقت اونایی که نمایندگان سهامداران اصلی این بانک هستن، گرد همایی داشتن که چی کار بکنن. برای اینکه فقط در هفته گذشته، یعنی در چهارشنبه به پنجشنبه گذشته، 50% از ارزش سهام‌هاشو فقط در عرض 2 روز یا 3 روز از دست داد. سیتی بانک، اینا قابل باور نیست. همینطور که من قبلا عرض کردم که بانک اینوستمنت بانک، عرض شود که برای اینکه قبلا عرض کردم 2 جور بانک داریم، یکی بانک های کمرشیال یا تجاری یا بازرگانی که همین سیتی بانک یکیشونه، عرض شود که یکی اینوستمنت بانک که سرمایه دارای بزرگ در حقیقت سرمایه گذاری هاشون رو اونجا میکنن، و یا صندوق های بازنشستگی و غیره و غیره. یعنی ثروت های عظیم میره اونجا و در همه جای دنیا اینا به اساس سرمایه هاشون به دنبال بالاترین نرخ سود میگرده. در حدود 30 تا 40 تریلیون دلار سرمایه های سیالی که دنبال سود میگردن در سراسر دنیا، اینا در به اصطلاح اینوستمنت بانکینگ و یا در هج فند ها هستن. لیمن برادرز، یکی از این اینوستمنت بانک ها، 1850 تشکیل شده بوده و تمام نه تنها ریسیشن یعنی کسادها و رکودهای اقتصادی متعدد رو پشت سر گذاشته بود و تکان نخورده بود مثل یه ستون، بلکه بحران بزرگ 1929-33 رو پشت سر گذاشت بدون اینکه تکان بخوره از جاش. مریل لینچ، یعنی در حقیقت لیمان برادرز، 158 سال عمر داشته و چنان صخره‌ای. و عزیزان عرض کردم موقعی که آدم میره در وال استریت، نصیب همه بشه که بیان زیارت وال استریت، موقعی که به لیمان برادرز و اون در آهنی و بسیار مجللش آدم نگاه میکنه، تصور نمیکنه که این تکان بخور باشه. و 158 سال تکان نخورد تا سپتامبر امسال. مری لینچ 94 سال عمرش بود و بحران‌های متعدد و از جمله بحران 1923 رو پشت سر گذاشت بدون اینکه تکان بخوره. ما می‌دونیم که آرمش یک عرض شود که بول گاوه نره که می‌غره و بخار و آتش از دهانش فوران می‌کنه. عزیزان اگه آرمش رو دیده باشن، ولی یه کاریکاتور بود در نیویورک تایمز که چطور این گاو اعضاش همینجوری داره فرو میریزه. مری لینچ از بین رفت. جنرال موتورز که در 1952 رئیسش که بعدن وزیر خزانه داری امریکا شد آقای ویلسون، گفت What is good for General Motors is good for America. یعنی در حقیقت آنچه برای امریکا خوبه برای جنرال موتورز خوبه. یعنی در حقیقت سرنوشت امریکا به جنرال موتورز یکیه با هم، همونطور که بعدا در مورد جنرال الکتریک یه ویلسون دیگه در حقیقت همین حرف رو در مورد جنرال الکتریک زد. جنرال موتورز کجاست؟ داره التماس میکنه برای 25 میلیارد دلار. که جالبه برای من، آدم باید این مناظر رو ببینه و این درس ها رو بگیره. رؤسای یعنی در حقیقت مدیران تاپ، یعنی اکسیکیتیو های سه شرکت فورد، جنرال موتورز و کرایسلر، قیافه هاشون رو آدم ببینه که هر سه شون نشستن و یک حرف میزنن و میخوان از دولت کمک بگیرن برای جلوگیری از ورشکستگیشون. به عزیزان عرض کردم در حدود دو ماه پیش پسر خود من به هم زنگ زد و گفت که بابا میخوام عرض شود که چند تا سهام جنرال موتورز بخرم. گفتم شوکه، برو بخر. ولی فقط من یه چیز میتونم بهت بگم که جنرال موتورز به طرف ورشکستگی داره میره. حالا برو هر کاری دلت میخواد بکن، برو بخر. خب با احتمال قریب به یقین نخریده امیدواریم، ولی اون زمان گفت که آخه سهام جنرال موتورز میتونه از 10 دلار پایین بیاد که یه زمانی 80-90 دلار بوده. گفتم شوکه، برو بخر. الان 3.4 دلاره یا 3 دلاره. در حقیقت اینا اتفاقاتیه که برای خود من قابل تصور نبوده، ولی داره اتفاق میفته و باید اینها رو ما دنبال بکنیم. بنابراین یک مقدار از صحبت امروز من در واقع به اصطلاح چیز خواهد بود. وحید عزیز و یا راسخ عزیز، صداهایی در اینجا میاد. اوکی، مرسی. شود که و البته بخش دیگه از صحبت بنابراین راجع به انتخاب رسیدن آقای اوباما به کاخ، نزدیک شدنش به کاخ سفید و اینه که کابینش رو چطور میتونه تعیین بکنه. ولی قبل از اینکه وارد این بحث ها بشیم، عرض شود که من گزارش مالی برای اینکه هر دو هفته یک بار خدمت عزیزان گزارش مالی میدم، بنابراین میریم اول گزارش مالی. از سانتا کلارا کالیفرنیا 50 دلار، از ساکرامنتو کالیفرنیا 250 دلار. عزیزان ساکرامنتو، هر شبت که در حقیقت تصمیم گرفتن که از چند نفر بین 8 تا 10 نفر هر کدوم 25 سی 20 سی هر چی یه مقداری به اصطلاح که فشاری بهشون نیاد و جمع بکنن و هر ماه برای برنامه هم برنامه من و هم آقای حسیبی بفرستن. بنابراین پیشنهادشون این بود که من این رو به سایر عزیزانم پیشنهاد بکنم که اگر در هر شهری چند نفری دور هم جمع بشن و هر کدوم 20 حالا هر چی در استطاعتشون هست که یه مقدار به اصطلاح این مسئله مالی این برنامه ها حل بشه. این پیشنهاد عزیزان ساکرامنتو هستش. از گایسلینگن آلمان 50 یورو، از سن لمبرت در کبک در کانادا 200 دلار برای این برنامه و 100 دلار برای برنامه آقای حسیبی. دوست ناشناخته از شمال کالیفرنیا 300 دلار. عصبت که از فینیکس اریزونا 150 دلار و دوست عزیزی از تورنتو 13 تا DVD تهیه کرده برای کمک به برنامه. DVD های همین برنامه در پیام افغان مال ماه جولای سپتامبر، عصبت که جولای آگست و سپتامبر. عزیزانی که میخوان این DVD ها رو ابتیاع بکنن و از این طریق به برنامه کمک مالی بکنن، این 13 تا DVD مال جولای، آگست و سپتامبر هست اینجا و میتونن عزیزان درخواست بدن. بنابراین برنامه رو من شروع میکنم. قبل از اینکه وارد بحثایی که عرض کردم راجع به منطقه بلیشه در عراق، و میدونیم که دولت عراق قرارداد رو امضا کرد و پس فردا در حقیقت روز سه‌شنبه قراره که در مجلس دوباره مطرح بشه، برای اینکه دوبار در مجلس مطرح شد و به دلیل زد و خوردها و ورود نیروهای امنیتی و پلیس به اونجا در حقیقت نتونست مجلس حتی این لایحه رو، این قرارداد رو طرح بکنه و قرار سه‌شنبه دوباره مجلس برقرار بشه و باید ببینیم این قرارداد داستانش چیه؟ آیا تصویب خواهد شد یا نخواهد شد؟ و اگر تصویب شد که نظر من اینه که با تطمیع، با زور، با فشار، با قتل‌هایی که قبلاً در این رابطه صورت گرفت و بعضی از طرفداران مقتدا صدر کشته شدن، کشتنشون به خاطر اینکه این قرارداد رو امضا بکنن، بعد از اینکه امضا شد چه خواهد شد؟ صف نیروها در عراق و در منطقه در برابر این قرارداد چی بوده و دوستان مردم و دشمنان مردم در کجا ایستادن و این صفها چطور این قرارداد صفها رو از حرم الشمس مشخص میکنه و به ما کمک میکنه، به بسیاری از تحلیلگران کمک میکنه، حتی بعضی از تحلیلگرانی که فرضاً در برنامه خود من و یا برنامه آقای حسیبی بودن و از نوری مالکی به عنوان آدمی وطن دوست فرضاً اسم بردن، اینا روشن میکنه، اینا به ما کمک میکنه. تاریخ باید ورق بخوره تا ما درک بکنیم کی کجا ایستاده. ولی قبل از اون میخوام نامه یکی از عزیزان رو که نوشتی که من میمون از ایران فرستاده، میخوام تقریبا همه نامه رو بخونم، برای این که مربوط میشه به سیاست هایی که در منطقه وجود داره و اینه که ما چطور با مسائل خاورمیانه و به ویژه ایران بسیار بغرنج و پیچیده است عزیزان، که هر روز که میگذره با ورق خوردن تاریخ درس های تازه یاد ما میگیریم. حالا خواهم گفت و بر پایه این نامه میخوام بحثی رو باز بکنم، برای اینکه من بعد از اینکه یکی دو جلسه راجع به مسائل افغانستان صحبت کردم و نیروهای جنگنده و حالا طالبان اسمشون میذارن و یا طارق علی مفسر بزرگ و برجسته پاکستانی که ساکن انگلستان هستش و یکی از باهوشترین و داناترین مفسرینی که من میشناسم به نام طالبان نو ازشون اسم میبره. اینجا من صحبت کردم، میدونم که بعضی از عزیزان افغان، برادران و خواهران افغان عکس العمل نشون دادن، برای من نامه نوشتن و من این نامه هاشون رو اینجا ذکر کردم و بعد بحثی رو من باز کردم که شیوه برخورد ما برای گذشتن از این پیچ و تاب ها و از این پازل یا به اصطلاح این معمای خاورمیانه از چه وسائل و ابزار تئوریک ما باید استفاده بکنیم و چه ابزار قدرتمندی در دست ما هست که میتونیم خوشبختانه از اینا استفاده بکنیم و تحلیلمون رو دقیقتر و دقیقتر بکنیم. در نتیجه بحثی که من باز کردم این بود که از قانون تضاد یعنی دیالکتیک باید استفاده کرد، تضادهای عمده یا تضاد عمده از تضادهای غیر عمده رو باید تشخیص داد و بعد از اون هم باید عمیق‌تر رفت و فرضاً بین نیروهایی مثل حزب الله لبنان، حماس در فلسطین، مقتدا صدر در عرشبت که عراق و طالبان یا طالبان نو در افغانستان از یک سو، حتی تفاوتهای بین اینا و تفاوتهای هر چارتهای اینا با جمهوری اسلامی، اینا رو ما باید به دقت بشناسیم. عزیزان در حال حاضر در واقع در بین نیروهای چپ، ما فکر نکنیم فقط در عرصه‌ای که فقط در ایران و یا در بین ایرانیا، خیر، در بین نیروهای ترقی‌خواه چپ در خود امریکا اختلاف عمیق بر سر این قضیه هست. مثلا موقعی که احمدی نژاد اومد، بسیاری از نیروهای ضد جنگ، به هر حال اونایی که در به اصطلاح مبارزه علیه جنگ، حالا چه جنگ در عراق چه در افغانستان و چه علیه حمله به ایران، حمله احتمالی امریکا به ایران، به طور کلی نیروهای ضد جنگ، اینا در نیروهای ترقی‌خواه و چپ امریکا هستن. اینا همشون در حقیقت بسیاریشون، نزدیک به همشون، به دیدار احمدی نژاد رفتن. همه با یک دید نرفتن، البته بعضی هاشون کاملا به اصطلاح در برابر احمدی نژاد ایستادن و انتقادات شدید بهش داشتن، ولی همشون رفتن اونجا. در بین همینا اختلاف وجود داره و در بین چپ ها اختلاف وجود داره بر سر این قضیه که ماهیت جمهوری اسلامی چیه، ماهیت نیروهای اسلامی که در حال حاضر در لبنان، در خاک فلسطین، در عراق و در افغانستان علیه تجاوزگرای امریکایی و اسرائیلی می جنگن، تکلیف ما با اینا چیه و چه برخوردی باید باشون بکنیم. در نتیجه من این نامه این عزیز رو می خونم و بر پایه این دنباله این بحث رو می گیرم. اهمیت حیاتی داره برای تشخیص نیروهای مختلف و مخصوصا که به تدریج داره به اصطلاح تاریخ ورق می خوره، از جمله همین امضای این قرارداد توسط آقای نوری مالکی و یارانش در عراق و آقای آیت الله سیستانی و رژیم جمهوری اسلامی، اینا همش تاریخچه ای داره. اینا باید این تاریخچه باز بشه و دست یا مچ هر کدوم از این نیروها باید آشکارا باز بشه. این عزیز می‌نویسه که به عنوان نیرویی که خواهان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هستیم، نمی توانیم از گروه طالبان که دارای چنین پیشینه ارتجاعی و بقایت سیاهی است، به صرف اینکه در شرایط کنونی در حال جنگ با نیروهای اشغالگر می باشد، پشتیبانی نماییم. بسیار پر اهمیته این بحث این دوست که اینو نوشته. باید ببینیم داستان چیه، آن هم تنها به این علت که اونها ابزار و آلات مدرن را در روابط خود وارد نمودن. اینجاش این مقدار بحثای منو تحریف کرده این عزیز، در اینکه فقط به این علت نبود که ابزار و آلات مدرن به کار برده و یا اینکه بنده از طالبان یا طالبان نو دفاع به اصطلاح چیز کردم، اینا تحریفه. حالا عرض میکنم که بحث من چی بوده و برخورد ما راجع به این قضیه چی بوده. آنها با هر ابزار و ادواتی که زندگی کنند تا زمانی که ما از اهداف و پلتفرم آنها در جنگ کنونی و آینده افغانستان اطلاع نداشته باشیم و ندانیم در آینده چه بر سر مردم افغان خواهد آمد، حق سوق دادن مردم به سمت آنها رو نخواهیم داشت. این نکته هست که تا زمانی که ما پلتفرمشون رو ندونیم. حالا در پایین دوباره این رو، این بحث درستیه که طالبان یا طالبان نو باید پلتفرمش رو برای ملت افغانستان آشکار بکنه که واقعا اینا چی میخوان. این یک حرف کاملا درستیه و به حقه. بعد بحث دیگه ای رو این عزیز باز میکنه. لنین به کرات و در نوشته های متعدد خود هشدار داده است که ما نمیبایست از مبارزاتی که نیروهای ما قبل سرمایه داری در مقابل سرمایه داری میکند حمایت کنیم. کاملا درسته که لنین چنین موضع گیری کرده. یادآوری بکنم که لااقل، حالا در نوشته های متعددش رو من نمیدونم، ولی در تزهای مستعمراتیش که در 1920 برای ارائه به کنگره معروف ملل شرق در باکو، و خود لنین به اونجا نرفت بلکه زینوویف رو فرستاد، تزهای معروف مستعمراتیش رو لنین می‌نویسه و در اونجا میگه به طور آشکار که ما نباید فریب شعارهای ضد امپریالیستی ملاها و آخوندهای مرتجع قرون وسطایی رو بخوریم. با هوشیاری هرچه تمامتر قضیه رو درک میکنه و البته پشتوانه اینه که شعارهای و خود این نیروهای ما قبل سرمایه داری و ارتجاعی در حقیقت شعارهای ضد امپریالیستیشون از موضعی ارتجاعی تر از خود امپریالیزمه، چرا که مبارزه اینها علیه امپریالیسم به خاطر بدیهای امپریالیسم و تسلط‌جویی و دیکتاتوریش نیست، بلکه در حقیقت اون بخش‌هایی از نظام سرمایه‌داری که ترقی‌خواهه، یعنی آزادی، دموکراسی، دفاع از حقوق زنان، حق طلاق به زنان، حق به اصطلاح حضانت و و و چیزایی که به اصطلاح حقوق زن که به اصطلاح عصر خردگرایی و نظام سرمایه‌داری آورده، این نیروهای ارتجاعی و ضد انسانی و قرون وسطایی مخالفتشون با این وجوه ترقی‌خواه سرمایه‌داریه، که اینم درسته و این کاملا درسته. و حالا به این عزیز من باید یادآوری بکنم در زمانی که 90% از چپ‌ها در ابتدای انقلاب دنبال خمینی افتادن، بنده به این عزیزان یا ناعزیزان که بنده رو داشتن ایزوله می کردن گوشزد می کردن، مگه شما خودتون رو لنینیست نمی دانید؟ آیا تزهای مستعمراتی لنین رو خوندید؟ راجب این که راجب آخوندا و افرادی مثل خمینی قضاوت لنین چی بوده آیا خوندید؟ در اون زمان من بارها و بارها به اینها و اونهایشون که در حقیقت جز تئوریسین هاشون بودن، نه چریکای فدایی، چریکای فدایی برای اینکه در پای به اصطلاح منبر تئوریسین های به اصطلاح دیگران مینشستن که ازشون یاد بگیرن، به اونها من عرض میکردم که تزهای مستعمراتی لنین رو خوندید که راجع به آخونده چی میگن. بنابراین این حرف کاملا درست، ولی حالا باید ببینیم در حال حاضر آیا هنوز این تز لنین با اون چیزی که خود من 30 سال پیش بهش اعتقاد داشتم صادقه، و اگر صادق باشه چه تغییراتی در سطح جهانی و همون سرمایه داری که لنین ازش صحبت میکنه چه تغییرات عمیقی درش پیدا شده و چطور تبدیل به یک نیروی ضد انسانی شده که هیچ وجه قابل دفاعی براش باقی نمونده. حالا اینا رو باز میکنم یکی یکی به هر حال، و ما این را به خوبی میدانیم که مبارزات نیروهای ما قبل سرمایه داری نه به منظور پیش برد نیروهای مولده و ایجاد پیش زمینه های برقراری استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در جامعه صورت میگیرد، بلکه مبارزات آنها به منظور نابودی زوایای مترقی شیوه تولید سرمایه‌داری است. کاملا درسته. و ما نمیبایست فریب ستیز آنها را با اشغالگران بخوریم و به تأیید و تبلیغ آنها بپردازیم. تو گویی که من به تبلیغ اینها پرداختم. حالا عرض میکنم که باز بحث من چیه. اگر تصور میکنیم که در جنگ دو ارتجاع نیروهای دو طرف ضعیف میشوند و مردم قدرت میگیرند، در اشتباه هستیم. یعنی در حقیقت این عزیز با این جمله ویژش، با این جمله بخصوص، ما رو کاملا به بیعملی داره دعوت میکنه. یعنی موضع گیری نکنیم در این جنگی که بین این دو نیروی ارتجاعی وجود داره، ما موضع گیری نکنیم. در حقیقت اینه، برداشت من اینه، چون من به دقت باید بدونم که بحثایی که این عزیزان دارن چیه، و برای همینه که برای بینندگان اینا رو با حوادث چند دهه اخیر کشور خودمان به اندازه کافی به ما درس داده است که در مقابل مبارزات به اصطلاح ضد امپریالیستی این گونه نیروها چه موضعی داشته باشیم. حالا عرض خواهم کرد که چه موضعی باید داشته باشیم و فرضاً خود من از ابتدای انقلاب چه موضعی داشتم. این نیروها در فریب مردم مهارت عجیبی دارن، کاملا درسته، و توده های زحمتکش را جاده صاف کنه عرصه که امیال خود قرار میدهن، کاملا درسته، و سپس به قول خود شما به کمک امپریالیز به قصابی مردم و عرصه که به قصابی مردم و نمایندگان آنها میپردازن، کاملا درسته که کردن این کار رو در ایران. رهبران انقلاب نشرقی نغربی سال 57 ایران سیاه تر از طالبان نبودند، لیکن دیدیم که به علت ناتوانی نیروهای انقلابی در جداسازی مردم از آنها چه بر سر مردم و پیشروان آنها بردند. ما حق نداریم نیروهای آزادی خواه و مردم افغانستان را به صرف اینکه طالبان از امکانات لازم و مدرن و لوازم مدرن استفاده می کنند عرض شود که به زیر پرچم طالبان بفرستیم. تو گویی که من از مردم عرصه‌ای که افغانستان دعوت کردم که زیر پرچم طالبان برن، بلکه باید، حالا این نکته، بلکه باید آنها را به ایجاد تشکلی جداگانه و به دور از چشم طالبان و نیروهای اشغالگر تشویق کنیم و یا حداقل آنها را آگاه سازیم تا از طالبان بخواهند پلتفرم خود را ارائه نمایم، که این پیشنهاد بسیار درست و جالبیه که از این نیروها ملت افغانستان حق دارند بخوان که پلتفرمشون رو ارائه کنن و سپس پلتفرم مذکور را به چالش گرفته و با نیروهای مترقی وحدت عمل ایجاد نمایم. این یه راه حل، این احتیاج به بحث داره، احتیاج به این داره که ما چگونه دوباره باید به این قضایا برخورد بکنیم. همینطور که عرض کردم، ما ابتدا باید الاهم فی الاهم بکنیم. هیچ چاره‌ای نداریم. در این وضعیت بی تفاوت موندن، خود رو کنار کشیدن، موضع گیری نکردن، یعنی در حقیقت بخواد یا نخواد یه فردی تسلیم امپریالیست شدنه. در این مسئله شک و تردید نمیشه کرد. باید ما موضعمون روشن باشه در این قضیه. به چه دلایلی؟ باید ما تضاد عمره رو تا زمانی که تشخیص ندیم که در این موقعیت تضاد عمده با نیروی اشغالگر، تجاوزگر و امپریالیسم، امکان نداره ما بتونیم یک قدم مثبت برداریم. تمام اونهایی که میخوان این دو نیرو مساوی، بگن مساوی هن، و یا حتی میگن تضاد اصلی با اسلام سیاسیه، چاره ای ندارن جز اینکه تو کمپ امپریالیزم باشن. در این مسئله شک و تردید نمیشه کرد. چرا؟ یک عبارت از اینه که تاریخ روی کار اومدن اسلام سیاسی و قدرتگیریش رو اول باید ما مطالعه بکنیم. امید من اینه که از جلسه آینده به خاطر فرارسیدن 30 سال، آره یا 30 سال فکر میکنم انقلاب بهمن، با احتمال زیاد از جلسه آینده من بحثی رو شروع خواهم کرد که اصولا اقتصاد ایران و وضعیت اجتماعی ایران از دوران صفویه به این طرف چی بوده تا به امروز روز در چند جلسه، و امید من اینه که دوباره من باز بکنم که اسلام سیاسی داستانش از اواسط قرن 19 هم چه بوده، در اواخر قرن 19 چه بوده، از سید جمال افغانی یا اسدآبادی گرفته تا دنباله‌هاش، تا اخوان المسلمین، تا آیت الله کاشانی، تا فدایان اسلام، تا خمینی، تا قدرتگیریشون، تا به امروز، و باز هم از اواسط قرن 19 دنبال بکنیم که محمد عبدالوهاب در عربستان کی بوده، کی باش تماس گرفته، خانواده ابن سعود کی بودند، وهابیزم یعنی چه، چه کسانی اصولاً وهابیزم رو به وجود آوردن و قدرت سیاسی رو در عربستان بهش دادن که دنبالهاش القاعده، طالبان، اسامه بن لادن و حالا طالبان جدید یا قدیم. اینا رو ما باید دنبال بکنیم. تمام اونهایی رو که از قرن 19 از ادوارد براون گرفته تا لورد کرومر، ادوارد براون رو عزیزان میدونن که چه سوابقی داره و از کی در ایران بوده و چه دوستی با اسلام سیاسی داشته، لورد کرومر چطور پشت اخوان المسلمین بوده یعنی فرمان روای مصر در اواخر قرن 19، و بعد از اون انگلیس ها حتی از اواسط قرن 19 چطور موقوفه اوت رو، برای همینه که لازمه کتاب 8 جلدی روابط عرصه که سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 نوشته محمود محمود حتما باید خونده بشه. در اونجا جریان موقوفه اوت به تفصیل شرح داده میشه که چطور انگلیسی ها در هند موقوفه درست کردن که در حقیقت از یکی از تنفروش های معروف و ثروتمند هند در حقیقت باقی مونده بود و اجاره ها و از بابت اجاره های املاک وسیع این موقوفه اود چطور پولش ماهیانه به نجف برای علمای اعلام و آیات اعظم می اومده. همین هایی که استادای همین هایی که الان به قدرت رسیدن از قرن 19 انگلیس به اینا مواجدی میداده. اینا بابا ما باید دنبال بکنیم. تا این تاریخ رو نخونیم امپریالیسم سرمایه‌داری رو نمیشناسیم که اینا اسلام سیاسی و عرصه‌ای که سرمایه‌داری در این مرحلهش چه پیوند تنگاتنگی با هم دیگه داشتن و فقط مسئله خمینیسم نیست، وهابیسم، یعنی در حقیقت هر دو، وهابیز مال اهل تسنن و خمینیز مال شیعیان، اینا از قرن 19 با هم دیگه و به دلائل کاملا مشخص و دقیق دلائلش عرض شود که مبارزه با هر نیروی، هر نیروی ترقی خواهی که بتونه کمر راست کنه برای پیشرفت این کشورها و در نتیجه در برابر امپریالیسم و اهداف و مطامع امپریالیسم برای سلطه بر این کشورها بتونه کمر راست کنه و بیسته. جمال عبدالناصر، دکتر مصدق، کسایی هستن که در ایران فرضاً از من چیز میکنن، از من نوعی که چرا من از مؤسسه هوور یا آقای عرشبت که عباس میلانی انتقاد میکنم، مثل اینکه چون مثلا عباس میلانی یه ضد کمونیسته من باش مخالفم. ابدا، کاملا حق داره که دشمنی خونین و تمام مغز و استخوانش ضد کمونیست باشه، هیچ اشکالی نداره. اینا ضد ایرانی هست، اینا در حقیقت مؤسسه هوور سیاستی رو که دنبال میکنه دنباله ادوارد براونه، دنباله برنارد لوئیسه، که اینا رابطه تنگاتنگ در حقیقت با اسلام سیاسی داشتن و هدفشون فقط چپ ها نیست، هدفشون نیروهای ملیه در درجه اول، هدفشون نیروهای انسانگرا و سکولاره، یعنی اونهایی هستن که خواهان ترقی و پیشرفت این کشورها هستن. مؤسسه هوور هم الان وظیفش چیه؟ فقط مبارزه علیه کمونیسم نیست یا علیه سوسیالیسم نیست، در درجه اول مبارزشون علیه نیروهای ملی و اونهایی که خواهان پیشرفت ایرانن. عزیزان باید این رو بدونم، هیچ اشکالی نداره که اینا علیه به اصلا چیز هی مرتب ما رو به استالین و استالینیزم بسن بکنن، بذاری بکنن، اون جواب داره که چطور از 1926 به بعد یک جنبش عظیم در درون جنبش سیالیسه علیه استالین و استالینیزم بوده و آقای عباس میلانی ها و یارانش چه در ایران و چه در خارج نمیخوان این رو قبول بکنن، ولی بذارید هرچی میخوان، ولی اینا مسئلهشون اینه که به جای دکتر مصدق و یا امیر کبیر اینا دنباله وثوق الدوله و عرض شد که قوام السلطنه و عباس عبیدان، یعنی میخوان اونا رو نماینده مدرنیست و ترقی خواهی در ایران و نه دکتر مصدق. این رو ما باید دریابیم، بیشتر به اصطلاح مخالفتی که ما میکنیم با دشمنی اینها با استقلال ایران و اعتلا به پیشرفت ایران، به این دلیل که ما اینها رو به عنوان دشمنان ملت ایران و درک این مسائل در حال حالا یکی دیگه از اهداف اینها به فرزند آدمی مثل عباس میلانی اینه که آره این استالینیست ها این چپ های مش استالینیست هستن و دیدیم که دنبال خمینی افتادن و اینا همشون همون اسلام به اسلام ما رو میخوان به اسلام سیاسی وصل بکنن، یعنی چپ رو. ما باید بشون میگیم اتفاقا این شمایی، این شمایی که ارباباتون یعنی CIA و دستگاه های امنیتی در حقیقت جاده صاف کنه، هم وهابیسم در عربستان شدن و هم القاعده در افغانستان شدن، القاعده و طالبان، و هم در ایران خمینی رو سر کار آوردن. ما باید به اینا ثابت بکنیم و باید در حقیقت بریم توی تاریخ از قرن 19 رو دنبال بکنیم تا به امروز که اینا نتونن خاک تو چشم ما بپاشن. بنابراین اولین چیزی که ما باید یاد بگیریم، باز به این عزیز جواب من اینه که باید ابتدا سرمایه داری و امپریالیزم رو بشناسیم که بفهمیم اسلام سیاسی و قدرت گیری اینها چه در بین اهل تسنن در عربستان سعودی که وهابیسم باشه، که در حقیقت اسامه بن لادن از کجا میاد؟ از همون وهابیسم میاد، عرصه که بعدش طالبان، اینا دنباله در حقیقت اون چیزایی که از قرن 19 در عربستان سعودی رقم خورده. آقای هری فیلبی که با خانواده سعود در حقیقت چیز میکنه و باعث میشه قتل عام‌های عظیم، هم خانواده هاشمی یعنی به اصطلاح شریف مکه رو در حقیقت چیز میکنن، حالا وارد تاریخش میشیم که اینا دو تا به اصطلاح قبیله یا دو تا به اصطلاح خانواده بزرگ عربستان، یکی خانواده هاشمی که بعدن لورنس عربی میارتشون و پادشاه اردن و عراقشون میکنه پسراشو، عرشبت که عبدالله و فیصل رو، و اون یکی هم در عربستان هم به اصطلاح خانواده سعودی رو به قدرت میرسونن، برای اینکه به اصطلاح شرکت های نفتی انگلیس و به ویژه اکسان موبیل امروز، به اصطلاح برای اینکه آقای هری فیلبی که جاسوس معروف انگلیسی در حقیقت نماینده شرکت های نفتی امریکایی بود، برای همین بود که خانواده سعودی رو. بنابراین در بین اهل تسنن ما وهابیسم داریم که امپریالیسم کمک عظیمی به قدرت گیری اینها کرده. اربابای اینهایی و اینهایی که تو مؤسسه هوور هستن، باید اینها رو ما بهشون بگیم که ما مخالفتمون با شما بر سر این نیست که شما the main currency یعنی بسا جریانات اصلی در مارکسیسم رو ترجمه کردید. اتفاقا خیلی هم خوبه که ترجمه کردید آقای عباس میلانی. ما مخالفتمون با شما اینه که ضد ایرانی و وطن فروش هستید، ضد نیروهای ملی و ترقی‌خواه در طول تاریخ ایران بودید و دارید دوباره وثوق الدوله ها و قوام السلطنه ها و امیر عباس عبیده ها رو دوباره به عنوان قهرمان چیز میکنید و دارید در حقیقت میخواهید زیر پای بسا اون احترام عمیقی رو که ملت ایران به دکتر مصدق دارن اونو میخواید پاک بکنید، برای اینکه راه رو دوباره، جاده رو صاف بکنید برای قدرتگیری دوباره نوکرای امریکا در ایران. ما مخالفتمون با این نیست که اینا ضد کمونیستن، خیر، اینا وطن فروشن. به هر حال بنابراین اولین چیزی رو که ما باید یاد بگیریم عبارت از اینه که خود اسلام سیاسی و از جمله خمینی و از جمله وهابیز و از جمله القاعده و از جمله اسامه بن لادن و از جمله طالبان، اینا در دل امپریالیزمن و بخش جدایی ناپذیر از امپریالیزمن. من نقل قول خواهم آورد از برنارد لوئیس که در حقیقت استاد تمام این آقای عباس میلانی ها و مؤسسه هوور و عرصوت که آذر نفیسی ها و امثال همه. آقای برنارد لوئیس دوست بسیار نزدیک خانم آذر نفیسی. اینا اسلام سیاسی رو در دهه 1970 چه تقویتی کردن؟ در دانشگاه پرینستون کنگره معروفی که از تمام این سران چیز به وجود اومده، نقل قول‌های وسیعی رو از همین برنارد لوئیس خواهم آورد که چطور میگه ما از اسلام سیاسی علیه نیروهای ملی و چپ باید استفاده بکنیم. اینا بهترین نیروهایی هستن که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. پس این یه مطلب که باید ما دریابیمش که در حقیقت جرثومه فساد در دانشگاه پرینستون، هاروارد و جانز هاپکینز که به تقویت این نیروهای پیش سرمایه‌داری و ضد بشری کمک میکنن. اول اینو باید تشخیص بدیم. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت زمانی که امپریالیزم زیر پاش خالی بشه تمام اینا رفتن، تمام اینا رفتن. همینطور که اگر امریکا نیروهاشو از عراق بیرون بکشه طرفداران جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی در عراق شکست خواهد خورد، اگر در حقیقت امریکا در افغانستان شکست بخوره ایران شکست خواهد خورد. ایران شکست خورده. حالا خواهم گفت که چطور سرنوشت جمهوری اسلامی از زمان خمینی گره خورده بوده با امپریالیسم، برخلاف تمام شعارهای ضد امپریالیستی که میدن گره خورده اینا. در حقیقت بنابراین جرثومه فساد رو در جای دیگه باید پیدا کرد. ولی یک عامل دیگر رو هم میخوام برای این عزیز بیان بکنم که این عامل جدیدیه که در حقیقت همون تز لنین رو که 30 سال پیش خود من برای چپهایی که دنبال خمینی افتاده بودن نقل قول می کردم و بهشون توجهشون رو جلب می کردم و کاملا هم درست و داهیانه بوده این نظر لنین، چرا در عرض 30 سال گذشته تغییر کرده و تغییر بنیانی کرده و در نتیجه خود همین نیروهای اسلامی در بعضی از جاها الان خاری شدن به چشم امپریالیسم. و این یه بحث جدیده که به هر حال تجربه شخصی خود منه، در جایی من ندیدم و عزیزان در این زمینه میتونن من رو به چالش بگیرن. من خواهم تجربه خودم رو خدمت عزیزان بگم. چند بار من اینو مطرح کردم ولی الان جاشه که باید مطرح بشه دوباره و سه باره و چند باره. زمانی که من خودم در زیر زمین سواک اهواز زیر شکنجه بودم و بعد در کمیته ضد خرابکاری زیر شکنجه بودم در تهران به دست حسینی معروف، فکر میکردم که از سواکی ها ددمنشتر، خون آشامتر و ضد بشرتر وجود نداره. زمانی که تا نیمه های شب تا صبح صدای زجه و ناله اونهایی که زیر شکنجه سواک بودن و اینا رو مینداختن تو حوض کمیته ضد خرابکاری و بعد با شلاق تو اون زمستان میزدن به پشتشون و زجه و ناله ساعت 2 بعد شب، موقعی که سواکی معروف رسولی میومد و اون درب آهنی کمیته ضد خرابکاری رو باز میکرد و معلوم نبود چی رو میخواد. در اون ساعت 2 یا 3 بعد نیم شب، موقعی که مست لایعقل از کافه کاباره ها میومدن و شکنجه هاشون رو از ساعت اول صبح شروع میکردن، فکر میکردم از این آدمای ددمنش ددمنشتر ما نمیتونیم پیدا بکنیم. در اشتباه بودم. موقعی که خمینی به قدرت رسید متوجه شدم که اتفاق از سبک ددمنشتر کاملا پیدا میشه. اسدالله لاجوردی، خمینی و زیر دستانشون خون آشامانی بودن که دست در حقیقت خمینی روی شاه رو سفید کرد و سبکش و سلاماش و وزارت اطلاعاتش رو روی سبک رو سفید کرد و هنوز داره سفید میکنه، هنوز داره سفید میکنه. بنابراین من نظر خودم رو تصحیح کردم و فکر کردم اینها دشخیمترین، خون آشامترین و ضد بشرترین آدم هایی هستند که در این روی کره خاکی میشه پیدا کرد و سواکی ها، در حقیقت روی سواکی ها رو اینا سفید کردن. گذشت تا 2004. تا 2004 من اینطور فکر میکردم، تا زمانی که عرض شود که آقای هرش، آقای خبرنگار معروف، عکس های معروف زندان ابو غریب یا ابو غریب، زندان های باگرام و زندان گوانتانامو بیرون اومد، متوجه شدم که بازم اشتباه میکردم و باز باید من خودم رو تصحیح بکنم. دنیایی که توش ما زندگی میکنیم از سواک دشخیمتر و خون آشامتر پیدا میشه و از شاه، ولی نه تنها اون، بلکه از خمینی و اسدالله لاجوردی و عسکر اولادی ها هم خون آشامتر، ضد بشرتر و آدم کشتر پیدا میشه و اونم CIA و پنتاگون امریکاست که زندانهایی مثل باگرام، مثل ابو غریب، مثل هر شبت که گوانتانامو رو به وجود آوردن. و این برای خود من تعجب آور بوده و واقعیتش اینه. چرا ما شاهد این قضایا هستیم؟ دلیل داره. دلیلش اینه که این سرمایه داری و این امپریالیزمی که این عزیز میگه آخوندها با وجوه ترقی خواهش مخالفت میکنند، چیزی و لنین هم همینجوری فکر میکرده. لنین زنده نموند و یا حتی مارکس زنده نموند تا کوره های آدم سوزی هیتلر رو ببینه و یا امریکای امروز رو ببینه. اگر زنده میموندن در نظراتشون تغییر میدادن و ما الان باید دنباله اون تغییر بدیم. چرا؟ برای اینکه سرمایه داری دیگه در دوره امپریالیزم آخرین مرحله سرمایه داری نیست، کتاب لنین، بلکه در مرحله ایست که مزارو شرح میده و اونم عبارت از اینه که امپریالیزم در مرحله مرگبارترین، در حقیقت مرگبارترین مرحله شو داره پشت سر میذاره که دیگه بالاترین نیست. یعنی چه؟ یعنی امریکا به دلیل بحران ساختاری که در نظام وجود داره دیگه نمیذاره سواک و یا ساواما دیگران رو شکنجه بدن. الان the chickens، به قول مثل معروف، the chickens are coming home to roost، خودشون باید شکنجه بدن و این یک شکست بزرگ برای امپریالیزمه که فرضاً در ویتنام یه زمان اینها هیچ وقت خودشون که شکنجه نمی کردن، هیچ وقت خودشون که افراد به اصطلاح ویتنامی یا ویتکونگ رو به قول خودشون نمی ذاشتن تو هلیکوپتر و از هلیکوپتر پردابشون بکنن توی اقیانوس یا تو دریا، نه، می ذاشتن دست نشانده های ویتنامیشون این کار رو بکنن. می اومدن در سبک در حقیقت تعلیم بهشون می دادن که الان تعلیماتشون مشخص شده که کدوم روانشناسا با اینا کار می کردن و آخرین سیستم های شکنجه رو در اطراف واشنگتن و تل اویو به اینا یاد می دادن به سواتی ها و یا به سوامی ها سواما چون و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دنباله سواکه الان خودشون باید شکنجه بدن و در نتیجه زندان باگرام زندان گوانتانامو و زندان ابو قریب به وجود میاد که در حقیقت چهره‌ای که در این زندان ها از خودشون نشون دادن و در زندان های خود امریکا به مراتب خون آشامتر بربر منشتر و ضد بشرتر از هم ساواک و هم ساواماست. بنابراین از دو جهت تضاد عمده و بنیانی یعنی دشمن شماره یک بشریت امپریالیسمه در این مرحله از بحران سرمایه‌داری که عبارت از مرگبارترین نه بالاترین مرگبارترین مرحلهشه. نظرش اینو شرح میده در یاسو سلیزیا بربریت اینو شرح میده کاملا، ولی دیگه نمیگه مسئله راجع به شکنجه هاش و ابو غریب و اینا زمانی که این کتاب رو نوشته بود اینا هنوز ظاهر نشده بود، این عکس ها بیرون نیومد بود. الان ما باید نتیجه گیری خودمون رو بکنیم. پس تضاد بنیانی و عمده کنونی زمان ما بلیجه در خاورمیانه، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در خاک فلسطین و چه در لبنان، امپریالیسم و صهیونیسم در آخرین یا مرگبارترین در حقیقت مرحله شه. پس اول این تضاد رو باید تشخیص بدیم، ولی حالا برمیگردیم به این که ببینیم این نیروهای اسلام سیاسی از حزب الله لبنان گرفته تا حماس در فلسطین گرفته تا مقتداست در عراق گرفته تا طالبان یا قدیم یا جدید در افغانستان و بعدش، همه اینها رو مقایسه بکنیم با جمهوری اسلامی. تمام این نیروهایی رو که اسم بردن با جمهوری اسلامی فرق میکنن. و این قبلا هم عرض کردم تمام این نیروها یعنی حزب الله لبنان، حماس در فلسطین، مقتدا صدر در عراق و طالبان جدید یا قدیم در افغانستان، اینا در عمل و نه در حرف علیه امپریالیسم دارن می جنگن، یعنی می کشن و کشته می دن، دارن می جنگن. در حقیقت این دوست اگر بخوایم گسترش بدیم که میگه با این نیروها ما نباید فریب در حقیقت شعارهاشون رو بخوریم، با احتمال قریب به یقین ایشون در مورد حزب الله لبنان هم این مسئله رو دارن میگن، در مورد مقتدا صدر هم حزب کمونیست عراق این آدم های خیانتکار وطن فروش جنایتکار یعنی مجید موسی که زیر همین قرار داده در حقیقت تسلیم عراق رو امضا کرده، اونم لابد همین جوری میگه، میگه که ما این مقتدرست اسلام سیاسی ما نباید از مبارزهی که علیه امپریالیسم میکنه با حمایت بکنیم. و یا الان ما در برابر حماس که در برابر نیروهای تجاوزگر اسرائیل ایستاده نباید حمایت بکنیم، و به همین ترتیب و بر همین سیاق از طالبان قدیم یا جدید هم نباید حمایت بکنیم. حمایت که چه عرض کنم، لااقل نباید موضع‌گیری هیچ بکنیم و همینجوری بذاریم، یعنی در حقیقت توی کمپ امپریالیسم میافتیم. بحث این دوست در اساس it boils down، یعنی اگه چپیدش رو در بیاریم اینه بحثش. آیا جمهوری اسلامی مبارزش با امپریالیسم در مقایسه با سایر نیروهای مسلمانی که علیه در حقیقت امپریالیسم می جنگن و در عمل می جنگن، آیا جمهوری اسلامی علیه امپریالیسم می جنگه؟ جمهوری اسلامی در خدمت امپریالیسم بوده و هست. اگر تا الان کسی این رو ندیده بوده و نشنیده بوده، الان دیگه براشون باید از حرمین الشمس آشکار باشه که چطور جمهوری اسلامی به ویژه در مسئله افغانستان و عراق دست در دست امپریالیسم برای اشغال این دو کشور به امریکا کمک کرد خائنانه. و اینها رو من از ابتدا از زمان که خمینی در نجف بوده از سال 1977 یعنی هزار و در حقیقت بگیم اواسط دهه 1350 خودمون نطقهاش در بازار نجف چی بوده، داستان حکومت اسلامیش چیه، تحریکاتی که علیه دولت عراق کرده و چطور شیعیان اونجا را علیه دولت عراق شورون و چطور مقدمات در حقیقت بر افتادن دولت عراق و قدمهای بعدی امریکا رو برای اشغال عراق و بعد هم اشغال افغانستان توسط امریکا، این خیانتکارای تهران یعنی جمهوری اسلامی صاف کردن در اینکه امریکا بیاد در این دو کشور در حقیقت تسلط پیدا بکنه و در حقیقت به قول خودشون دو تا دشمن یعنی طالبان و صدام حسین برداشته بشن تا خودشون در حقیقت بتونن حکومت اسلامیشون رو از یک سو تا نزدیکی های بغداد و از سوی دیگر از هرات تا مزار شریف گسترش بدن و بعدش هم در حقیقت در کشورهای فرزن عقب افتادهی مثل پاکستان یا عربستان یا الجزیره یا سایر به اصطلاح کشورهای عقب افتادهی در حقیقت افریقا. هدف جمهوری اسلامی این بوده و دست در دست امپریالیسم در حقیقت این کار رو کرده. بنابراین ما در درجه اول باید بدونیم که دشمن اصلی چیه و در نیروهایی که الان هستن در خاورمیانه از احزاب به اصطلاح چپ که در خدمت امپریالیسم اومدن، هر شبت که مثل حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست کارگری، هر شبت که حزب دموکرات کردستان، آقای عبدالله مهتدی، اینا رو باید بشناسیم. جمهوری اسلامی چه همکاری های تنگاتنگی به ویژه در عراق و افغانستان با اینها کرده و چه خیانتی به ملت عراق، به ملت افغانستان و به ملت ایران و تمام ملل منطقه کرده. در حدود 10 سال پیش من مقاله ای نوشتم، برنامه 30 ساله امریکا برای تسلط بر منابع نفت، که این رو بیشتر شما از رابرت درایفوس گرفتم. این مقاله رو میارم اینجا رو برای عزیزان میخونم که این برنامه امریکا رو جمهوری اسلامی چه نقش اساسی داشته برای پیاده کردن این برنامه تسلط امریکا بر منابع نفت خاورمیانه. نقش اساسی داشته، یعنی در حقیقت امریکا تونست از ترس جمهوری اسلامی کشورهای عربی رو آنچنان بترسونه که ده ها پایگاه نظامی گرفت و ناوگان پنجمش رو برای اولین بار بعد از بیرون رفتن انگلیسی ها دوباره به خلیج فارس بیاره. مسئله گروگانگیری، این خیانت هایی که جمهوری اسلامی کرده و کمک هایی که به امپریالیسم کرده، اصلا شاه نمیتونست انجام بده. بنابراین قضاوت ما در مورد این نیروهای اسلامی که بعضی هاشون در عمل علیه امپریالیسم دارن میجنگن و بعضی هاشون در حرف، اینا رو ما بعد از هم جدا بکنیم. ما نمیتونیم همه اینها رو یک قلم بگیم چون لنین اینجوری گفته و نیروهای به اصطلاح اینا علیه مظاهر پیشرو سرمایه داری دارن میجنگن، تو گویی که امپریالیسم دلش میخواد که چیزهای پیشرو سرمایه داری به ایران بیان. از قرن 19 تمام نیروهایی رو از عباس میرزا گرفته تا قائم مقام گرفته تا امیرکبیر تا دکتر مصدق که میخواست مظاهر تمدن غرب رو به ایران بیاره نابودشون کردن اینا رو. و فقط نیروهای فئودالی مثل آقاخان نوری رو، میرزا آقاسی رو و شاه رو و آیت الله کاشانی رو به قدرت رسوندن. امپریالیسم همیشه دشمن این بوده که ما در حقیقت تمدن غرب، دموکراسی غرب، تکنولوژی غرب و به اصطلاح چیز مظاهر تمدن و پیشرونده غرب رو در حقیقت به دست بیاریم. عباس میلانی ها میخوان خاک در این زمینه به چشم ما بپوشن و بگن که آره میرزا آقاسی خوب بوده و نه فرزند قائم مقام، آقا خان نوری خوب بوده و نه امیر کبیر، و یا مثلا عرصبت که هویدا خوب بوده نه دکتر مصدق، موچون قدله و قوام السلطنه درست، اینا نماینده مدرنیسم. بعد ما جلوی اینا بایستیم و بهشون بگیم که خیر، مدرنیسم در ایران از زمان عباس میرزا یک چنین در حقیقت جنبش ترقی خواهی در ایران بوده که همیشه امپریالیست ها چه انگلیس در قرن 19 و چه امریکا در قرن 20 نابود کرده این نیروها رو و از بینشون برده و در عوض آخوندها رو تقویت کرده، نیروهای ما قبل سرمایه‌داری رو تقویت کرده. بنابراین دشمن واقعی و اصلی و اون جرثومه فساد رو باید در امپریالیست پیدا کرد و ماهیت واقعیش رو باید شناخت. به هر حال من فعلا بحث رو این بحث رو چون ساعت اولم تموم شده به اینجا فعلا رسوندمش. امیدوارم که از هفته آینده اینا رو وسیع‌تر من باز بکنم که ببینیم تفاوت به اصطلاح این نیروهای به اصطلاح اسلامی تفاوتشون چیه و ما برخوردمون به هر یک از اینها به طور مشخص چی باید باشه، و تا زمانی که این رو ما ندونیم اصلا جنبش نمیتونه اجاش تکان بخوره، باید اینها رو تکلیف خودمون رو با اینا معین بکنیم. بنابراین من چند دقیقه فعلا از عزیزان خداحافظی میکنم تا ساعت دوم.